قال الجواد عليه السلام المؤمن يحتاج الى ثلاث خصال. مؤمن محتاج و احتیاج داره به سه خصلت. باید سه خصلت در مؤمن باشه. توفیق من الله، واعظ من نفسه و قبول ممن ینسهو. اینکه توفیقی از طرف خدا در امورات زندگی شامل حالش بشه، مورد عنایت و توجه خدا باشه. دوم اینکه یه واعظی از درونش در مشکلات، در سختی‌ها، در هنگام بلا، در هنگام گناه اونو موعظه کنه. یعنی هر موقعی که یه سر دورایی قرار گرفت، به قول آقا امیرالمومنین، فهمو هر موقع سر دورایی قرار می‌گرفتم، یه جا نفسم یه چیزی طلب می‌کرد، اونو می‌ذاشتم کنار، اون یک جا قبول می‌کردم. این واعظ درون انسان همیشه در حال زنده باشه. بهترین چیز برای انسان نصیحت کننده این واعظ درون. و قبول ممن ینسهو، و کسی که انسانو نصیحت می‌کنه، خیرخواهی می‌کنه، قبول کنه. یعنی در صدد انکار بر نیاد. خیلی خوبه انسان جلسات رفاقتی داشته باشه. بعضی از علما اسمش گذاشتن جلسه آینه. که آقا عیوبو به من بگو، عیوبی که از من میدونی و به من بگو، نصیحتایی که میخوای بکنی. و تا اون موقعی که جوون هنوز این شجره اخلاقیش و اعتقادی شکل نگرفته، اینو ببنده با خودش، این قبول کنه این نواقصی که درون خودش هست و در صدد رفعش بره. ولی این جلسه در رابطه اون اولی میخوایم ذره توضیح بدیم. توفیق من الله. توفیق در لغت به معنای موافق بودن اسبابه. یعنی آدم یک کاری میخواد انجام بده، اگه اسبابش موافق باشه یا مخالف. اگر موافق باشه اون هدف به اون نتیجه میرسه. اگر موافق باشه اسباب تو کار، چه اسباب ظاهری چه اسباب باطنی، این موفق میشه به اون کار، توفیق پیدا میکنه. و اگر مخالف باشه سلب توفیق میشه. ولی در اصطلاح توفیق اونجایی که خداوند مقدمات وصول یه بنده رو برای یه کاری مقدماتش رو فراهم کنه، این مقدمات وصل به اون کار، وصل به اون فعل، وصل به اون جایگاه، وصل به هر چیزی، این اصطلاحا بهش میگن توفیق. میگن طرف توفیق بده. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال بهش توفیق داده که به اونجا برسه. یا کنید اون موقعی که نگه مقدار روش ریز بشیم، اون موقعی که حضرت موسی علیه السلام از مصر فرار کرد، اون قبطی و سرباز فرمانده حالا لشکر فرعون رو به درک واصل کرد و بعد اون اتفاقات افتاد و فرار کرد، اینجا دست به دامن خدا شد و عرض کرد که قال رب نجنی من القوم الظالمین، و بعدش فرمود رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این آیات تو اون داستان هست. چون ما یه سری توفیق رو اگر بخوایم نگاه انسان توجه نسبت بهش داشته باشه و لمس کنه، واسهش ملموس باشه، بعضی چیزا هست ظاهریه، ولی بعضی چیز از باطنیه. انسان اگر میخواد توفیق، یکی از اون چیزهای باطنیه که اگر انسان میخواد ببینه باید یه مقدار توجه در چشم بصیرت داشته باشه. چیز بصیرت نه چشم بصیرتی که مثلا در درجه اعلاست طرف مثلا باطنش و حقیقتش ببینه. مثلا ما بعضی چیزها رو بصری میبینیم، این رنگا رو، عرضم به خدمتتون که صحنه ها رو، مثلا صندلی و گوشی و موبایل، اینا با چشم ظاهری آدم میبینه. بعضی چیزا رو با چشم عقل میبینه. محاسباتی که میکنه تو زندگی، دو تا چهار تا، اینو با چشم نمیبینه که، اینو با ذهنش داره حساب میکنه، میگه چهار تا. ولی بعضی موقع یه چیز از قلبیه. حالا ما هم عقلی و هم قلبی رو میذاریم باطنی. باید یه دید باطنی آدم داشته باشه. توفیق یکی از اون مقولاست. حضرت موسی زمانی که اومد به سمت مدین، رسید به یه جایی که دختر حضرت شعیب داشتن گوسفندا رو آب میدادن و اون جریان پیش اومد و حضرت رفت منزلشون. حضرت شعیب یه کاری رو بهشون پیشنهاد دادن، یکی از ازدواج دخترشون بهش پیشنهاد دادن. حالا علت این توفیق چیه رو من کاری ندارم، ولی خداوند متعال اسباب و مقدمات وصول حضرت موسی برای منزل، برای همسر، برای شغل فراهم کرد. خیلی راحت. در بعضی از آیات قرآن مرادف کلمه توفیق کلمات دیگه است، مثلا یسر، هدایت، در برابرش ذلالت و عسر. چون در سوره لیل این آیات آدم گاهی اوقات توجه میکنه به چیزهای قشنگی میرسه. اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسر. کسایی که انسان سخاوتمندی هستن، دست فقیر رو میگیرن، دست بچه یتیم رو میگیرن، کارهای خیر انجام میدن، دست بده دارن و تقوا و تقا و تقوا پیشه میکنن و خوبیا رو تصدیق میکنن، خوبیا رو تصدیق میکنن، فسنیسره للیسر. ما این کاراشو رو روال قرار میدیم، یعنی همون توفیق بهش میدیم، توفیق بهش میدیم مثلا نماز شب بخونه، توفیق بهش میدیم نمیدونم کارهای دوباره خیلی بهتری انجام بده، خونه خوبی واسش جور میکنه، همسر خوبی بهش میدیم، فرزندان عالی بهش میدیم، رشته خوبی، علم خوبی، اینا همش توفیق از طرف خداست دیگه. بعضی اوقات مثلا ما چیزا رو میبینیم ظاهریه، مثلا طرف ماشین خرید، بعضی توفیقا ظاهریه، مثلا میگن مرکب راهور یکی از توفیقاته، یکی از سعادات مرده، یکی از توفیقات. از اون طرف همسر خوب، از اون طرف مثلا خونه خوب، توی محله خوب، نه همش چیزایی که خدا باید مقدماتش رو جور کنه. اینا رو ما میبینیم، ولی بعضی وقتا چیزا مثل علم، معرفت، امثال مثل قارون ندیدن، گفتن انما اوتیتو الا علم اندی، من به خاطر اون علمی که خودم نزد میکنه از طرف خدا نمیبینه، اندی طرف خودش میده، این باعث گمراهی میشه. بعد در مقابلش اما من بخله، کسی که بخل ورزید، نرفت این رزقی که خدا بهش داده، سرمایه‌ای که خدا بهش داده در راه خود خدا خرج کنه، رضایت خود خرج کنه، و استغنا و عرضم به خدمتتون یه چیزای قشنگی هم میشه از این مقابله کردن اینو در بیاری. حالا احساس بی‌نیازی کرد، یعنی در برابر خدا احساس فقر نکرد، احتیاج نکرد، احساس بی‌نیازی کرد، مثل همون فرعون، مثل کسای دیگه. و کذب بالحسنی فسن یسره یسره للی اسرا، اینجا دچار سختی میشه. لذا طرف اگر مثل اون آرو هزاران دینار و درهم و اینام داشته باشه، ثروتمند، ثروتمندترین افراد زمان خودش هم باشه، بازم میری تو بطن زندگیش میبینی سختی داره میکشه. چرا؟ چون سلب توفیقه، چون اون چیز باطنیه رو نداره، خدا ازش گرفته. دم بشینه پای درد دل اینا، میدونه چه مصیبت هایی میکشه. حالا یه سری عواملی داره، یه سری عواملی داره این توفیق، این عوامل عرض کنم و خدمتون ان شاء الله یه روزم از امام جواد بخونه. یکی از عواملش تلاشه، اینکه انسان میخواد توفیق پیدا کنه باید تلاش کنه، اگر تلاش نداشته باشه به اون توفیقی که باید برسه داشته باشه نمیرسه. از امام رضا روایت داریم، میفهمد من سأل لله توفیق، کسی که توفیق از خدا بخواد ولم یجتهد، ولی تلاش نکنه، خدا یا به من توفیق بده مثلا برای محرم نذری بدم، خدا به من توفیق بده مثلا برم طلبه بشم، درس بخونم، خدمت کنم، ولی تلاش نمیکنه، گفته خوابیده. حضرت میفهمد فقط استهزأ بنفسه، این داره خودش رو مسخره میکنه. کسی که طلب میکنه ولی تلاش نمیکنه، این داره خودش مسخره. یکی دیگه‌ش همین جوری که عرض کردیم تو داستان حضرت موسی بود، دعاست. خود انسان از خدا بخواد که خدا به من توفیق بده، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفانا، اینا همه رو انسان خدا بخواد، تمام مفاتیح الجنان همینه. اون برگ برنده کن شما در دعای کامل میخون، انی لا یملک الا دعا، ما انسان ها فقیر محضیم. به قول آیت الله جوادی آمالی حفظه الله میفهمد فقر از فقرات میاد. به کسی میگن فقیر لغتن که ستون فقراتش قطع باشه، فلج فلجه، هیچ کاری و خودش نمیتونه انجام بده، اینو میگن فقیر. ما هم اگر بدونیم فقیریم و همه کار ما دست خداست، فرق داریم، همش فقط دعا بکنیم. کسی که افتاده مثلا از گردن به پایین فلجه، فقط میگه آیه فلان این کارو واسه من انجام بده، خانم اون کارو واسه من انجام بده، مثلا آرزو این کارو انجام بده، اینو میگن فقیر. لذا تمام ائمه شما نگاه کنید، خود حضرت موسی در همین داستان فقط دعا میکردن خدا اینو به ما بده، یعنی میدونه همه چی دست خداست و من هیچ کارم و من و بقیه مخلوق خدا هیچ کارن و خدا همه کاره است. مقدم توفیق یعنی چی؟ یعنی مقدمات وصول خدا باید فراهم کنه. اینو انسان جز اعتقادی صفت ببنده، نه آیه مهندس، نه آیه دکتر، نه آیه معلم، نه آیه استاد دانشگاه، اینا همه اسباب الهی هست، خدا باید کار رو. یکی دیگه از موارد نیت خوب داشتنه، اون چیزی که به انسان توفیق میده که تو کار نیت خوب داشته باشه، کار خوب انجام میده خودش توفیقه، ولی نیت خوب یه توفیق بالاتری، این توفیق بالاتر نسبت به کار خوب. لذا در روایت میفهمد من حسنت نیتو امده توفیق، کسی که نیتشو درست کنه توفیق اونو مدد میکنه، یعنی توفیق پیدا میکنه بکنه. یه شخصیه میر قذب باشیه، حالا نمیدونم شغل یا اسم شده دیگه واسه این بنده خدا، زمان ناصرالدین شاه میگه تو دربار بودم یه دفعه دیدم صدای یه زوزه سگ داره میاد، ناله یه سگ داره میاد، یه دیدم جستجو کردم بالا پشتمون، اومدم بالا پشتمون دیدم یه سگی افتاده، بچه‌هاش به دنیا اومدن، تازه بچه‌هاشو به دنیا آورده و بچه‌هاش ریختن روش می‌خواد شیر بخورن، اینم نه غذایی هیچی نداره، افتاده شیرم نداره، این بچه‌هام دارن جیغ می‌زنن، همین بچه‌ها دارن زوزه می‌کشن، خودش داره زوزه می‌کشه. یه دلم سوخت، دلم سوخت، رفتم یه تیکه نون آوردم اومدم بالا دادم به این سگه خورد و همونجا وایسادم تا اینکه شیر اومد داخل پستانش و بچه‌ها شروع کردن خوردن از اون غذاش مثلا بعدش. یه دیدم این اتفاق افتاد، رفتم در مغازه نونوایی گفتم آقا این پولو بگیر و 100 تا نون خریدم، پولش بهش دادم، گفتم به این شاگردش گفتم این پولم تو بگیر، شما موظفی هر مثلا 4-5 ساعت مثلا صبح و ظهر و شب برین نونا رو بدی به این سگه بخوره که بتونه بچه‌هاشو شیر بده، اگر هم این کارو نکردی من فلانی ام تو دربارم پوستتو میکنم. میگرم قبول کرد، اینم قبول کرد و از قضا اون ایام این بند خدا با رفقاش یه قراری گذاشته بودن که هر شب برن برای مثلا خوشی و گردش، بعد هر شب مهمون یکی اینا باشن از همین رفقا. اون شب یه شب رسید به همین می قذب باشی، این بند خدا دوتا همسر داشت، یه همسرش وسط تهران بود، یه همسرش تو کنارای اطراف تهران میشست. به اون همسر، از همسرش که وسط تهران بود یه پولی داد، گفت برو غذای میوه چیزی آماده کن، شب که ما با رفقا اومدیم بیایم اینجا سر سفره. این بنده خدا گفت باشو فلان اینا، اینا رفتن به تفرجگاه، شروع کردن برای گشت و گذار. دمدما غروب که شد خیلی خسته بودن، میخواستن برگردن بیان، دیگه حال نداشتن برن تا وسط تهران. به این بندق می غضب باشه گفتن همینجا منزله همین همسرت میریم. خب آقا من به این چیزی نگفتم آماده کن. خب اشکال نداره، یه نون و پنیری هم به ما دادی، ما راضییم، همینجا خونه همین میخوابیم. دقت کنید داستان قشنگ. میگه که رفتن منزله بنده خدا، رفت یه دست چلو کباب چیزی گرفت، همون مختصر، فقط مثلا چلو کباب دیگه، نه میوه نه هیچی، اینو خوردن و شب خوابیدن. شب خوابیدن، فردا یه دفعه نصفای شب دیدن که میر قذب باشی بلند شده داره زار زار گریه میکنه. میگن آقا چی شد؟ چرا گریه میکنه؟ میگه نصف نیمای شب خواب امام سجاد دیدم. امام سجاد اومد به خوابم، گفت خدا اون خیری که دادی واسه اون سگه، خیراتی که دادی ازت قبول کرد. ازت قبول کرد و به خاطر اون خیراتت از جون تو رفقات گذشت. و عرض کردم یا ابن رسول الله چطور از جون من گذشت و رفاهم؟ گفت اون همسرت دیشب قصد جونتونو کرده بود، یه سمی آماده کرده فلان جا مثلا تو پستو، همون سمه رو گفت جاشو نشونم داد، سمه رو نشونم گفت اینو میخواست بریزه تو غذا شما رو بکشه، گفت شما رو بکشه. حالا رفاقه شان حضرت همون جون شما رو فقط حالا شاید با هم میخواست شما رو بکشه. گفت من شدم زدم زیر گریه. بعد میگفتش که یه چیز دیگه هم خدا بهت داد. چی؟ گفت توفیق توبه بهت داد به واسطه این کار. آدم بعضی چیزها رو گاهی اوقات کوچیک میبینه، فکر میکنه مثلا یه گربه اومده داره ناله میزنه تو محل زیر، مثلا صداش از تو کولر داره میاد، نباید مثلا بریم میره پیشتش میکنیم مثلا با چوب اینو میزنه ردش میکنه. در صورتی که آدم اگر آدم به اینو برسه، به بچه‌هاش برسه، حالا نه اینکه مثلا اونجوری خونه گرب لونه گربه بشه، نه یه جوری بهش برسه که من ردش بعدش در بزرگ شدن ردش میکنم برن. ولی بعضی چیزا رو میخوام بگم آدم کوچیک میبینه، در صورتی که خیلی بزرگه کار. اصلا ان تکرهو شیئاً و هو خیر لکم، خیلی چیزا شما اکراه دارید. ولی میگه یکی توفیق توبه بهت داد، 40 روز دیگه هم نصیبت میشه میری کربلا، اونجا جدمون و سید الشهدا رو اونجا زیارت میکنه. میگه من گفت گریه میکرد این حرفا رو میزد. میگه فردا صبح شد، میگه فقط یه چیزی، اگر رفتی امام سجاد بهش گفت اگر رفتی اونجا با زنت با عتاب برخورد نکن، بهش بگو اینو، و اگر خواست طلاق بگیره طلاقشو بده، با خوشی ردش کن بره، اذیتش بکنی ما اذیتت میکنیم. با فردا صبح پا شدن رفتن منزل اون همسرش، برا رفتن داخل اون پستو، دیدن که آره اون شیشه زهر اونجاست. تا زن دید دست بردن اون شیشه زهره، یه دفعه شروع کرد عرق کردن و ترسیدن. بعد میگه برگشت بهش گفت تو میخواستی با این من بکشی، ولی من کارت ندارم، اگه میخوای طلاق بگیریم بری میتونی بری. زنم که دید دیگه اوضاع پسه، طلاق گرفت رفت. بعد چند وقتم رفت کربلا، میگه از دربار ناصرالدین شاه استفاده داد همونجا کربلا اومد دنیا رفت، همونجا دفنش کرد. خب توفیق که خدا میخواد بده به واسطه بعضی از کارهای آدم فکر میکنه کوچیکی انجام میده، نیت خوبی که تو کار داشت خداوند متعال واسش اسباب توفیق رو فراهم کرد. سه تا عوامل سلب توفیق هم هست، من وقت دارم اینا رو من حالا من فقط تیتروار عرض میکنم و چون من خودم استفاده کردم، واقعا داشتم آماده میکردم مطالب استفاده کننده بود، سه تا شد دیگه تیتروار عرض میکنم و تمام. سلامت باشین، خدا حفظت کنه. سه تا از عوامل سلب توفیق هم عرض کنم. اولیش گناهه، اولین عاملی که باعث میشه انسان سلب توفیق میشه گناه. که همه معصومین سفارش دادن در خطبه نمازی و در هر دو تا خطبه اولش میگه اتقوا الله، پرهیزکار باشید، پر یعنی گناه نکنید. چون در بعضی از روایات داره طرف گناه که میکنه یه از مقاماتی سلب ازش، بعضی از مقاماتی که نزد خدا هست ازش سلب میشه که دیگه تا آخر عمر به اون مقامات دست پیدا نمیکنه. گاهی اوقات ما میگیم که خدای ما توبه میکنیم، ولی بعضی از مقامات هست که فقط کسایی که گناه نکرده میتونه به اون مقام برسن، مثلا یه دونه گناه هم نداره. بعضی از مقامات هست دو تا گناه نداره طرف بهش میرسه، دو تا گناه که دیگه به اون مقام نمیرسه، پله پله همینجوری میاد پایین. نه اینکه خدا نبخشه تا، نه خدا میبخشه، خدا میبره بهش، ولی اون مقام دیگه مخصوص اوناست. لذا انسان سلب توفیق میکنه از اونجا. در روایت است از امام صادق علیه السلام میفهمد ان الرجل یذنب ذنب فیحرم الصلاة الليل. گاهی اوقات طرف یه گناه میکنه، یه معصیتی انجام میده، محروم میشه از نماز شب، محروم میشه از عشق. میگه اولین چیزی که از آدم میگیره عشقه، خیلی بده. عشق بر امام حسین، عشق بر به خاطر ترس از خدا، اینا چیزایی که نعمتایی که بزرگه و اون صاحبانش خود درک میکنن اونا رو. یحرم صلاة اللیل فان العمل السیئ، یه عمل اشتباه، یه عمل گناه، اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم، میگه یه گناه سریعتر است از چاقوی که پوست رو پاره میکنه، گوشت رو پاره میکنه. میگه گناه زودتر اینجوری آدم آسیب میزنه. در یه روایت دیگه است، حالا نمیدونم یا این من ترجمهش رو شنیده بودم، میفرماید که میدونید گناه با روح انسان چی کار میکنه؟ یکی از صحابه عرض کرد که آقا چی کار میکنه؟ شما بهتر میدونید. حضرت فرمود که همون کاری که چاقو با بدن آدم میکنه. یعنی شما فرض کن طرف یه دونه چاقو با چاقو نشسته، یه دونه اصلا عاقلانه است همچی کاری با چاقو بزنه بدن خودش، یه گناه انجام داد. یکی دیگه طرف که هی گناه رو گناه انجام میده، اصا و سوا، فکر کن تمام بدن خودش رو زخمی کرد، این بدن دیگه جون سالم به در میبره از چاقو. روح انسان هم اینجوره. لذا حضرت میفرد اسرع و فی صاحبه من از سکین فله، در اون کسی که چاقو خورده سریعتر اثر میذاره تا اون چاقویی که میخواد رو بدن کشیده بشه. دومین عاملی که سر به توفه میشه اشتغال به لغویاته. یه درجه بیان پایین تر، طرف حرمش دنبال لغویات، نه گناه نمیکنه، ولی دنبال لغو، چیزای بیهوده است، مجالس لغو، حرفای لغو، همش دنبال مثلا نشسته 24 ساعت به عنوان مثال فوتبال نگاه میکنه، سریال ها رو دائم پیگیری میکنه. بابا حالا مثلا باشه برای تفریح شما مثلا بازی ها رو پیگیری کن، بعضی موقع فوتبال ها رو بعضی موقع ببین، ولی اینکه دائما آدم خودش مشغول لغویات کنه چیزی که بیهودیه، نه اثری برای دنیاش داره نه اثری برای آخرتش، مخصوصا طلباش برای هیچی تأثیر نداره. اینا باعث سلب توفیق میشه از خیلی از کارهای مهمی که بزرگان سفارش میکردن. و عامل آخر، دوستی با رفیق بد. اینم برای این نوجوانای عزیزمون نابود میکنه آدم. در اون بیتشرم داره که پسر نوح با بدان بنشست، پسر پیغمبر بود، چون با رفیقای بد نشست خاندان نبوتش گم شد. یه بیت شعر دیگه داره میفرماید که یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها همی بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. مار فقط یه نیش میزنه تو رو میکشه، جونتو میدونه، ولی یار بد هم جون آدم رو میگیره هم ایمان آدم رو میگیره. برابر توفیق از طرف خداست و امام جواد علیه السلام این چیزی میتونیم به یادگار امشب از ایشون داشته باشیم. در این روایت میفرماید توفیق من الله. انسان مؤمن به سه تا چیز احتیاج داره، یکی توفیق از طرف خدا. عوامل توفیقم عرض کردیم، عوامل سلب توفیقم عرض کردیم خدمت عزیزان. انشاءالله خداوند متعال در دنیا و آخرت بر توفیقات همه ما بیفزاید و توفیق بده جزء سربازان و یاران امام عصر و حضرت ولی امر باشیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی. ایها الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. همه دلا رو بفرستیم کاظمه، انشالله قسمتمون بشه دست جمع اونجا کنار حضرت بگیم. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. یا وجیهن دو تا از ائمه بودند که حتی در خانه خودشونم مونسی نداشتند. آخه آقایون هر موقع بیرون از منزل دردی، رنجی، غمی، توهینی چیزی میشنوند، با خودشون میگن الان میریم منزل با خانومم درد دل میکنم. اما قربون این دوتا امام برم که حتی همسرشونم مونسشون نبود، قاتل جانشون شدن. یا امام حسن مجتبی یا جواد الائمه، قربونتون برم آقا. اون موقعی که به حضرت زهر داد، من نمیدونم این زهر با جگر حضرت چه کار کرد، شروع کرد ناله زدن به خاطر اینکه صدای ناله هاش به بیرون سرایت نکنه، گفت درهای حجره رو ببندید، کنیزا رو دستور داد هل هل کنید، دف بزنید، خدا لعنتت کنه، چی کار کردی با پسر زهرا؟ آی بمیرم. در همون حالت آقا دست و پا زدن حجت خدا، تو رو خدا این زنها رو تصور کن، حجت خدا در قربت داره جان میده. آی بمیرم برادیا امام جواد، آیا به همین کار بسنده کرد؟ نه، دستور داد بدن رو به بالای پشت ما ببرد. اما من نمیدونم چطوری بدن رو بردن بالا، کاشکی حضرت رو پله ها نکشونده باشد. ناله بزن غریب آقا، این بدن سه روز بین زمین و آسمان. صحابه حضرت اومدن دیدن یه دست پرنده کبوتر روی خونه حضرت سایه انداختن، تعجب کردن، جستجو کردن، احوال حضرت رو پرسیدن، آخر سر متوجه شدن بدن حضرت رو بالای پشت باب دیدن. سه روز این بدن تنها روی پشت باب. اما یا امام جواد، اینجا کبوترها بال به بال هم داده بودن، بر بدن شما سایه انداختند. من بمیرم برای جد غریبت حسین که این آفتاب بدن رو سوزنده بود، بنی اسد نتونستن تشخیص بدن بدن ها رو. یه دفعه دیدن یه سواری اومد دونه دونه بدن ها رو معرفی کرد. بنی اسد دیدن آقای بدنی رو بغل کرده داره های های گریه میکنه، فرمودی بدن بابا حسینه، ناله بزن حسین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.